بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه آقای شارح عدودی جمله‌ای گفته بود، ایشون مفهوم گیری ازش کرد و گفت مفهوم این جمله اینه و بعدم شروع کردن به اشکال که آخر سرم از اون مفهوم گیریش ایشون دست برمی‌داره. ایشون این جمله رو گفته بود، گفته بود اگر یه چیزی متیقن بود در سابق و حالا شما شک در بقایش داری و ظن به ارتفاعش نداری، شک هم که بنا شد معنای لغوی، یعنی علم نداریم به اینکه از بین رفته، ظن نداریم به ارتفاعش، گفت در اینجاست که استصحاب و بعضی ها حجت میکنن، میگن حجته، بعضی ها میگن لا حجته. وقت ایشون ازش مفهوم گرفت. حالا که ایشون میگه چی؟ میگه اگه ظن به ارتفاع نداشتی اونجا اختلافه که استصحاب حجته یا نه. مفهومش چیه؟ یعنی اگر ظن به عدم داشتی، ظن داشتی بر خلاف حالت سابقه، بالاجماع استصحاب جاری نی. مفهوم گیری معلوم شد؟ دوباره عرض میکنم، آمده گفته اون استصحابی که اختلافیه، حجت یا حجت نیست، کجاست؟ اونجاییست که ظن بر خلاف سابقه نداشته باشی، لم یزن عدمو، اینجا اختلافیه. مفهومش چیه؟ یعنی اونجایی که یزن و به عدمه، گمان داری که مرتفع شده اون حالت سابق، اونجا بالاجماع استصحاب جاری نی. این مفهوم گیری رو کرده، بعد اشکال میکنه، میگه نه خیر اینطور نی، فقط رو قول شیخ بهاییه که ایشون در صورت ظن به عدم استصحاب جاری نمیکنه، چون شک بنا شد به معنای عدم العلم باشه. عدم العلم صفت داره، ما و ظنی ها در هر صفتش استصحاب جاری میکنیم. شک وقتی به معنای عدم العلم باشه، عدم العلم صفت داره، ما و آقایون ظن نوعی ها در هر صفت شک استصحاب جاری میکنیم. یعنی اونجایی که متساوی و طرفین بکنه باشه، حکم به بقا میکنیم. اونجایی که ظن به بقا داشته باشیم، اونجام حکم به بقا میکنیم. اونجام که ظن به عدم بقا داریم، بازم ما حکم به بقا میکنیم. ولی شیخ بهایی از این سه صورت یه صورتشو حکم به بقا میکنه. کجا؟ اونجایی که ظن به بقا حالت سابقه داشته باشه، و الا اونجایی که متساوی و طرفین باشه یا ظن به عدم حالت سابقه داشته باشه، در این دو صورت ایشون استصحاب جاری نمیکنه. چرا؟ چون میگه حجیت استصحاب مشروط است به ظن به بقا. خب در اینجایی که ظن به ارتفاع داریم، استصحاب ایشون جاری نمیکنه. پس آقای عزودی، این حرف شما فقط رو قول شیخ بهاییه. شیخ بهاییه که میگه از یزن و به عدم استصحاب جاری نمیکنه. چطور شما نسبت به اجماع داری میدی؟ مفهوم جملت اینه. ایشون میفرماد خلاصه این حرفی که یزن و به عدمه، هم ما و هم آسو حساب ظن نوعی ها استصحاب جاری میکنیم. اما ما که وضعمون روشنه، برای اینکه ما استصحاب و تعبدن حجت میدونیم، تا علم 100% برخلاف حالت سابقه نداشته باشیم، ما استصحاب جاری میکنیم. حالا چه ظن به متساوی این باشه، چه اون که ظن به عدم باشه، ظن به بقا باشه، ما که استصحاب و تعبدن حجت میدونیم، حتی در صورت 99% هم ظن به ارتفاع طهارت داریم، ولی بازم حکم به طهارت میکنیم، چون تعبدی هستیم. اما آقایون افاده ظنی ها، اونام برای اینه میگن درست الان من ظن پیدا کردم 90% که طهارت از بین رفته، شخص من درسته هم که این ظنی دارم، ولی ظن شخصی میزان نی، نوعاً چیزی که باشه حکم به بقایش میکنن، ظن به بقا حاصل میشه. حالا ولو برای شخص این آقا ظن به بقا حاصل نشه، پس نتیجتاً این که لذا دیدین دو تعمه داشتیم، یعنی رو مبنای تعبدی ها و رو مبنای ظن نوعی ها امن نزا، یعنی حتی اونجام که ظن به ارتفاع حالت سابقه داریم، بازم اونجا نزا هست، به حالی که ایشون میگفت نه نزاع نی، فقط در یک جاست که لا یعم النزاع، اونم رو مذهب شیخ بهاییه که ایشون میگه اگه زن به عدم داشته استصحاب جاری نی. پس خلاصه مطلب این مفهوم جمله ایشون که معناش اینه بل اتفاق استصحاب جاری نیست در صورت زن به عدم، این اجماع درست نی. پس چیکار کنیم؟ ایشون میگه شاید عزادی هم اصلا مقصود به این نداشته، توجه به این مفهوم نداشته، خواسته بگه استصحاب اختلافی اونجاییست که زن به عدم نباشه، اما اگر باشه دیگه مفهوم گیری نمی کنه. تا ما بیایم بگیم این مفهوم اشکال داره و این ادعای اجماع باطله، این مال این مطلب. بعد وجه ثالث تقسیم سوم شروع کردیم، دیروزم عرض کردم این وجه ثالث این تقسیم با وجه ثالث تقسیم گذشته اشتباه نشه. در تقسیم گذشته ثالثش این بود اون دلیل دال بر مستصحب گاهی اقتضای بقا داشت گاهی اقتضای بقا نداشت. اون دلیل، اینجا به دلیل ما کاری نداریم، دلیل ما هر چی، ما یه مستصحبی داشتیم، الان شک در بقایش داریم، این مستصحبی رو که ما شک در بقایش داریم یک وقت اقتضایش رو نمیدانیم، یعنی نمیدونیم چقدر قابلیت بقا داره، یه وقت میدانیم. مثلا خیار قبل از این قبیله، شارع مقدس برای مغبون جعل خیار کرده، اما ما نمیدونیم این خیار چقدر قابلیت بقا داره. آیا تا اون زمانی است که من مطلع بشم بر قبل، یعنی زمانش همون موقع است، یا نه اگه اون موقع هم استفاده نکردم بازم بعدش زمان هم؟ خب ببینید شک در مقتضیه، یعنی اصلا ما نمیدانیم این حکم شرعی، یعنی این خیار قبل اقتضاء بقایش تا کیه، آیا تا زمان اطلاع بر قبله یا در زمانهای بعدی هم هست؟ به این میگیم شک در مقتضی. اما شک در رافع اینست که نه قابلیت رو احراز کردیم، میدونیم این طهارته، طهارت هم یکفی که اشرسنی، میدانیم طهارت قابلیت بقا داره، اما نمیدونم رافعی آمده که این طهارت رو از بین ببره یا نه. به این میگن شک در رافع. و هازا علا اقسامن، اقسامن یعنی اقسام خمسه. عنایت بکنی شک در رافع پنج جور تصور میشه، یه جورم شک در مقتضی پس شش جور میشه. یعنی این چیزی که ما سابقا ثابت بوده الان شک در بقایش داریم، یه وقت قابلیت بقایش رو نمیدانیم، به این میگن شک در مقتضی، یه وقت قابلیت بقا رو میدانیم اما نمیدونیم رافعی آمده اینا از بین ببره یا نه، به این میگن شک در رافع. و شک در رافع پنج قسمه و با زمیمه به شک در مقتضی میشه شش قسم. حالا عنایت کنیم پنج قسم چجوریه. آقایون اینجا عبارت ها خیلی دقیقه، تو مطالعاتون خیلی دقیق مطالعه بفرمایید. این پنج جور شک در رافع، بعضیا شک در وجود رافعه، بعضیا شک در رافعیت موجوده، اون رافعیت موجودم، بعضیا شبهه موضوعیه است، بعضیا شبهه حکمیه است، اون شبهه حکمیه شم، بعضیا شک در تکلیفه، بعضیا شک در مکلف، اصلا نیست اینا تو عبارت ها با. یعنی در حین مطالعه اینو دقت داشته باشین، این پنج جوری که میخوام بخونی، شک در رافع، بعضیا شبهه موضوعیه است، بعضیا شبهه حکمیه، اون شبهه حکمیه هاشم، بعضیا شک در مکلف و بهه، بعضیا شک در تکلیفه، اینا رو تو مطالعه دقت داشته باشید بعد می. حالا این پنج قسم ایشون میخواد بگه، این پنج قسم، قسم اول شبهه موضوعی است و بهش میگن شک در وجود رافع. آقا ایس متطهره، وضو داشته، حالا نمیدونه طهارتش هست یا نه. چرا نمیدونه؟ برای اینکه نمیدونه بول کرده یا نه، میشه شبهه موضوعی دیگه. طهارت چه قابلیت بقا داره، این الان شک کرده، یک ساعت پیش طهارت داشته، آیا طهارتش باقیه یا نه؟ چرا شک داره که آیا بول کرده یا نه؟ به این میگن شک در وجود رافع، اصلا نمیدونه رافعی یعنی بولی محقق شده یا نه. این چیه؟ شبهه موضوعیه، چون حکمو میدونه اما خارجاً نمیدونه دستشویی رفته یا نه، این میشه شبهه موضوعی. و اما شبهه حکمیه‌اش، اون بقیه اقسامش هم بعضیاش باز شبهه موضوعی است، بعضی ها شبهه حکمیه. و اما بریم سراغ رافعیت موجود، یعنی خود شک در رافعیت موجود چهار قسمه که با شک در وجود را همشو میگن شک در رافع. این پنج قسمو همه اسم شک در رافعه، منتها یه دونش شک در وجود رافعه، چهار تاش شک در رافعیت موجوده. شک در وجود رافعش همین مثالی که زدیم، نمیدونه اصلا بول کرده که این طهارت برداشته بشه یا نه، اینو بهش میگیم شک در وجود رافع. یه وقت نه، شک در رافعیت موجود داره. یه مثال شک در مکلف و به داره که مثال مشکلی هم هم مثالی قدری مشکله، هم از نظر علمی مثال درستی نی. اینو شاگردای ایشون فرمودن، ما دیگه به اوناش کاری نداریم درست یا نادرست، ما بعد عبارت رو تحویل بدیم. اولین مثالی که ایشون میزنن برای شک در رافعیت موجود که شک در مکلف و به هم هم، اولین مثالی که ایشون میزنن این مثاله. اولین رو بدونید، ما روزای غیر از جمعه، غیر از جمعه ایام هفته، ما قبل از نماز عصر چه وظیفه ای داریم؟ روزای دیگه رو عرض می‌کنیم، ما جمعه چی؟ ما روزای دیگه قبل از نماز عصر چه وظیفه‌ای داریم؟ وظیفه‌مون اتیان به ظهره، یعنی ذمه ما مشغول است به یک نمازی قبل از نماز عصر. اون وقت ما روزای دیگه اگر این نماز ظهر رو بخونیم یقیناً دیگه ذمه‌مون بری شده دیگه، یعنی از اون وظیفه قبل از عصر ذمه‌مون بری شده، ظهرمون خوندیم با خیال راحت وارد عصر می‌شیم. روز جمعه چی؟ خب روز جمعه چه امتیازی داره؟ برای اینکه روز جمعه امتیازش اینه که نمیدونم ظهر واجبه یا جمعه، شک در مکلف و بهه، نمیدانم وظیفه قبل از عصرم ظهر آوردن یا جمعه آوردن. ببینی شک در مکلف و بهه. با روزای دیگه وظیفه روشنه، قبل از عصر من باید ذمه‌م مشغول به نماز ظهره، نماز ظهر رو که بیارم ذمه‌م بری میشه، بلا اشکال وارد نماز عصر میشم. اما حالا روز جمعه است، نماز ظهرمو خوندم، نمیدانم آیا میتونم وارد نماز عصر بشم یا نه، شک دارم در رافعیت موجود. موجود کدومه؟ نماز ظهر. نماز ظهر روز جمعه رو داریم میگیم، ما روز جمعه نماز ظهرمو آوردم، شک دارم آیا این نماز رافعیت داره موجود، یعنی این نماز ظهر، شک دارم در رافعیت موجود، یعنی این نماز ظهر، نمیدونم آیا اشتغال ذمه منو برطرف کرد مثل روزای دیگه. روزای دیگه اگر ظهر میخوندم اشتغال ذمه نداشتم، وارد عصر میشم. حالا نمیدونم امروزم این جوره، یعنی الان که ظهر خوندم دیگه ذمه‌م مشغول نیست، میتوانم وارد عصر بشم یا نه، وظیفه‌م اینست که جمعه بخوانم قبل از عصر. خب ببینید الان پس کسی که روزای معمولی ظهر بیاره یقیناً ذمه‌اش مرتفع شده، وارد عصر میشه. اما روز جمعه ظهر آورده، نمیدونه آیا ذمه‌اش بری شده که وارد عصر بشه یا نه. چرا نمیدونه؟ برای اینکه احتمال میده قبل از عصر، امروز قبل از عصر وظیفه فش جمعه، لذا شک داره در رافعیت موجود. این اونجاییست که شک در رافعیت موجوده، شبهش هم شبهه حکمیه است، شکش هم شک در مکلف و بهه. تو اون اقسام این یه دونه اینجوریه که شک در مکلف و بهه، و الا اون دیگریش شک در تکلیفه. حالا اینو بخونیم که قدیم مثالش هم طولانیه تا برسیم به بعدی ها. و هازا علا اقسامن، یعنی یه وقت شک در تزیه، یه وقت شک در رافعه. و هازا، این شک در رافع اقسام خمسه. چرا؟ لأن شک اما فی وجود رافع کشک فی حدوث البول. این که خیلی روشنه، شبهه موضوعیه، این آدم متطهر شک میکنه طهارتش باقیه یا نه. چرا؟ برای این که نمیدونه بول کرده یا نه. این یک قسم شک در رافع. و چهار قسم دیگه مونده که اونا شک در رافعیت موجوده، ولی هر پنجتاشو میگن شک در رافع. این پنجتا رو همه رو میگن شک در رافع، منتها یه دونه شک در وجود رافعه، اون بقیه شک در رافعیت موجوده. و اما رفتیم سراغ قسم دوم، یعنی در واقع اولین مورد شک در رافعیت موجود. و اما شک من یا در رافعیت موجوده، اون شک در وجود رافع بود، شبهش هم موضوعیه. این دومی شک در رافع قاطعیت موجوده و شبهش هم شبهه حکمیت و شک که در مکلف و به هم هم اینا رو دقت داشته باشید بد نی. خب چرا شک دارم؟ این موجود با چی تطبیق میکنه؟ با نماز ظهر، با همون مثالی که گفتم روز جمعه نماز ظهر خوندم، نمیدونم این موجود یعنی این نماز ظهر مثل روزای دیگه ذمه من رو اشتغال ذمه من رو میبره یا نمیبره. شک دارم در رافعیت موجود. چرا شک داری؟ لعدم تعین المستصحب و تردد المستصحب، برای اینکه مستصحب مجمله. من میدونم روز جمعه یه نمازی به عهدم قبل از عصر مردد مجمله، که اون نماز قبل از عصر در روز جمعه چه نمازیه؟ مردد است بین ما یکون الموجود و رافعن و بین ما لا یکون و رافعن. یعنی نمیدونم این نماز ظهر رافع اشتغال ذمه من هست مانند روزای دیگه یا رافعنی کفعل ظهر. این موجود اینه. با این آقا روز جمعه قبل از این که نماز عصر رو بخونه یه نماز خود ظهر خونده، حالا شک میکنه آیا این ظهر یعنی این موجود رافع شغل ذمه است مثل روزای دیگه؟ روزای دیگه این موجود رافع شغل ذمه بود، امروز نمیدانم این موجود رافع شغل ذمه به اون صلات مکلف و بهای قبل الاصل یوم الجمعه. یعنی روزای دیگه میدونم اون نماز مکلف و بها ظهره، اما الان که روز جمعه است نمیدونم اون نماز مکلف و بهای قبل از عصر در روز جمعه آیا ظهره یا جمعه. چرا نمیدونم؟ من جهت ترددهی، برای اینکه مکلف و به مردد است بین ظهر و جمعه. پس عنایت فرمودید روز جمعه کسی نماز ظهر خونده شک میکنه اون اشتغال ذمه‌ای که به نماز قبل از عصر داشت آیا این اون اشتغال ذمه رو میتونه از بین ببره یا نه به درد نمیخوره، باید جمعه رو بیاره تا بعدش عصر بخونه. و اما رفتیم سراغ سومی، و اما این شک در تکلیف این، اینم شبهه حکمیت مثل ما قبلیش، اما ما قبلی شک در مکلف و به بود، این شک در تکلیفه. میدونید اما به کجا میخوره؟ اما لعدم تعین المستصحب و اما للجهل به صفت الموجود من کونهی. بعد از این من یه جهتی هم بذارین بد نی، من جهت کونهی رافعن کلمزی. یه نفر آقا این باز به خدمت شما شد شبهه حکمیت شک در تکلیفه، یه نفر وضو داره میدونه اگر خرج منه البول وضوش باطل میشه، ولی خرج منه المزی، مزی ازش خارج شده، حالا نمیدونه آیا مزیم صفت بولو داره. ببینید للجهل به صفت الموجود، موجود اینجا چیه؟ این مزیه، موجود اینجا این مزیه، وضو داشته، یک مزی رطوبتی به نام مزی ازش خارج شده، حالا نمیدونه آیا این موجود یعنی این مزی آیا مثل بول رافع طهارت یا نه. چرا؟ برای اینکه صفتشو نمیدونه. بولو میدونه متصف است به صفت رافعیه، اما اینو نمیدونه آیا متصف هست مثل بول به صفت رافعیه که طهارتو برده باشه یا نه متصف به رافعیت نیست که طهارت باقی باشه. پس اما معلوم شد، اما لعدم تعین مال اون دومی بود و اما مال سومیه، سومی شک در رافع، اما للجهل به صفت الموجود. از چه جهت جاهلم؟ من جهت کونهی رافعن، نمیدونم رافع هست این موجود کلمز یا رافع نیست. این ستا او مستاقن وارد چهارمی شدیم، یعنی شک در رافع به خدمت مثال مورد چهارمیش که در واقع سومی رافعیت با، یعنی اگر رافعیت رو حساب بکنید سومیه، ولی چون همه اینها رو میگن شک در رافع میشه چهارمی. مصداقا لرافع معلوم المفهوم کر رطوبت المردده بین البول والودی. باز این کتابا وضعی غلطه، یه رو توضیح دادم رطوبتی که بعد از بول میاد اسمش ودیه، نسخه همه ودیه، این وضعی نوشته اون رطوبتی که بعد از بول میاد اون اسمش ودیه، رطوبت بعد از منی اسمش وضعیه. خب الان رطوبت مردد بین بول و ود، اینجا ود مناسبه، یعنی اگر استبرا کرده باشه کسی بعد از استبرا وضو گرفت رطوبتی ازش خارج شد، نمیدونه بول یا ودیه. پاکیه. این هم وضوش عیبی نداره هم بدنش پاکه. چرا؟ چون استبرا کرده. نمیدونه این رطوبتی که خارج شده بول یا ولیه، چون استبرا کرده هم ناقض وضونی و هم بدنش طاهره. خب اینجا ما حکم ولی رو میدونیم، میدانیم که حکم ولی اینه که ناقض وضو نیست اگه استبرا کرده باشه. از اون ور حکم بول هم میدونیم که اون رافعه. این رطوبت رو نمیدونیم چیه. پس ببینید مفهومش معلومه، یعنی مفهوم بول معلومه چه حکمی داره، مفهوم ودی هم معلومه چه حکمی داره. این رطوبت رو نمیدونم، شبه موضوعیه، باز از اوناش که شبه موضوعی است. میدانم ودی چه حکمی داره شرعن، میدانم بول چه حکمی داره شرعن، این رطوبت رو نمیدونم آیا ودی یا بوله. مصداق اونه تا طهارت از بین رفته باشه، مصداق اینه تا طهارت از بین نرفته باشه. عنایت بفرمید، ایشون میفرماد مصداق است برای معلوم المفهوم، یعنی این رطوبت مردده، نمیدونم مصداق برای اون رافع معلوم المفهومه، یعنی مصداق بوله که تکلیفش روشنه، آیا مصداق ودیه که اونم تکلیفش روشنه، اون مجهول المفهوم. رفتیم سراغ پنجمی. عنایت بکنید چقدر عبارت بعد رو اینا بذارین تا این عبارت ها درست بشه. ببینید آقا اون مصداقن عطف به رافعنه، میخوام بنویسین بنویسین ببینید. اما از اعمال الجهل میخونم، از اعمال الجهل میخونم، عبارت بذارید روش تا معنا روشن‌تر بشه. اعمال الجهل به صفت الموجود من جهت کون، هنوز داریم کتابی میخونیم، من جهت کونهی رافعن کلمزی و اما من جهت و اما من جهت کونهی مصداقن لرافع معلوم المفهوم او من جهت کونهی مصداقن لرافع مجهول المفهوم. دقت کردین دیگه آخریه خیلی تقدیر میخواد، یعنی یک مصداق مجهول المفهوم بعد یه رافع هم اضافه بکنی. پس عبارت این شده اما ستایی رو داریم میخونی، اما للجهل به صفت الموجود من کونهی من جهت کونهی رافعا کلمزی، اما للجهل به صفت الموجود من جهت کونهی مصداقا لرافع معلوم المفهوم، اما للجهل اهل به صفت الموجود من جهت کونهی مصداقاً لرافع مجهول المفهوم. حالا عنایت بفرمی مجهول المفهوم کدامه؟ نومه. ببینید آقا نوم که میدونید حدثه و وضو رو باطل میکنه، اما نوم نمیدونم چیه، مجهول المفهومه. قبلی چی بود؟ معلوم المفهوم. چون اگر این رطوبت بول بود تکلیفش روشن بود، اگرم وعد بود اونم تکلیفش روشن بود، چون بول و وعد مفهوم معلوم المفهومه. اما نوم، نوم هم مثل بول یکی از احداث طهارت رو باطل میکنه، اما مفهوم نوم رو نمیدونم. آیا نوم اینه که تمام چشم و گوش و قلب همه از فعالیت بیفته که میخونیم روایاتشو؟ نوم میگن همینه که اذا نامت العین و الاذن و القلب، چشم و گوش و قلب همه از فعالیت میفتن. آیا این نوم یا نه خفقه و خفقتان هم نومه؟ میخونیم روایتشو. خفقه یه چرته، خفقتان دوتا چرته. من طهارت دارم، یه خفقه و خفقتانی عارض شده. این راننده ها خیلی خفقه دارن، ممکنه وضوع هم داشته باشه، داره با شما هم حرف میزنه، یه اینجوری هم میکنه، اینا وضوعشون درسته، اینا خیال میکنه خوابشون برده، نه حرف میزنه با شما، حرف شما رو هم گوش میده، منتها چشم یه عضو ضعیفیه، این زودتر خسته میشه، لذا یه خفقه ای، یه خفقتانی عارض میشه. حالا من نمیدونم آیا خفقه و خفقتان هم نومه. ببینین حدث مجهول المفهومه که اگر اون نوم حقیقی باشه که چشم و گوش و قلب همه از فعالیت میفتن، خب اون که یقینا نومه، اما نمیدونم خفقه و خفقتانم نومه یا نه. خب این آدم متطهره، الان جاهل است به صفت موجود. موجود کدومه اینجا؟ این خفقه و خفقتان. این الان شک داره طهارتش باقیه یا نه. چرا؟ للجهل به صفت الموجود. چرا جاهله؟ من جهت کونهی نمیدانه این موجود، یعنی خطه به خطتان، نمیدانه این موجود آیا مصداق اون مجهول المفهوم هست یا نه، یعنی مصداق اون نومی که مفهومش برای ما روشنی، آیا این موجود، این خطه به خطتان مصداق اون نوم هست تا وضوش باطل شده باشه یا نه. پس عنایت فرمودی شد پنج قسم. دوباره از سر میگم، شک در وجود رافع پنج جوره. یه وقت شک در وجود رافعه مثل اون اولی، یه وقت شک در رافعیت موجوده، در رافعیت این موجود شک داره، یک وقت اون موجود مثل نماز ظهره که شک داره که این رافعه اشتغال ذمه هست یا نه. چرا شک داره؟ للجهل بالمکلف و به، برای این که مکلف و به روز جمعه براش وضعش روشنی. یه وقت نه، اما للجهل به صفت الموجود که صفت این در میاد، اما للجهل به صفت الموجود، یک وقت از این جهت که نمیدانه این مج رافع هست مثل بول یا نه، یه وقت جاهل به صفت از این جهت نمیدانه این رطوبت آیا مصداق بول یا مصداق ودیه، یه وقت نمیدانه حادثه ای شده یا نه از جهت این که نمیدانه این خفته آیا مصداق نوم هست یا نه، چون اون نوم مجهول المفهومه. حالا عنایت بفرمی، ایشون میفرماد فتانگه چند جور شد آقا؟ پنج جور. یکی هم شک در مقتضی شش جور. پس شک ما در این وجه ثالث شد شش جور، چون داریم تقسیم مستصحب میخونیم، تقسیم استصحاب میخونیم به اعتبار شک. ما بحثمون اینه، ما الان در تقسیم سوم استصحاب هستیم. تقسیم سوم کدومه؟ تقسیم استصحاب به اعتبار شک، یعنی اون شک من یا مقتضیه یا رافعه، رافعش که میشه پنج تا، با مقتضی میشه شش تا، تمام اینا محل نزاعه. لا اشکاله، ایشو میفرماد اشکالی نیست در این که ما ادای شک در وجود رافعه. ما ادا میدونید کدومه؟ یکی مقتضی، یکی اون چهارتای رافعیت موجود. ما ادای شک در وجود رافع، وجود رافع بذار کنار، ما اداش، ما اداش کدومه؟ یکی شک در مقتضی، چهار تام شک در رافعیت موجود. ایشون میگه ما ادای شک در وجود رافع، یعنی مقتضی، میخوان ما ادا رو معنا کنی، مقتضی و تمام اقسام اربعه شک در رافعیت موجود، تمام اینا محل خلافه. و اما هو، امری آقا دو تا خط داری نمیرسیم بخونی، یعنی مطلب بریده میشه. من اون دوتا خط رو نمیخونم، اگر رسیدیم آخر سر میخونیم، اگر نه فردا میخونیم. و اما هو، یه خط رها کنیم ببینید آقا، ما ادا کدوم شو؟ مقتضی و اون چهارتای شک در رافعیت موجود، تمام اونا محل خلافه. اما هو، هو یعنی چی؟ شک در رافع، چون گفتیم ما ادای رافع محل خلافه. اما هو خود رافع چی؟ اونم ایزن محل خلافه. یعنی تمامی اقسام محل خلافه، یعنی هم مقتضی هم این پنج قسم، منتها به این صورتشون میگه. اول میگه مقتضی با اون چهار قسم شک در رافعیت موجود میگه محل خلافه، یعنی بعضیا در مقتضی جاری میکنن بعضیا نمیکنن، بعضیا در اون چهار قسم رافعیت موجود استصحاب جاری میکنن بعضیا میکنن، محل خلافه. خود رافع چی؟ ایشون میگه ایزن اونم محل خلافه. شاهدش هم اینه که سید مرتضی دیدید که اون بلده مبنی علی ساحل البحر رو استصحاب نمیکنه. اون چیه؟ شک در رافعه. یا خانه بتونی، یه شهر بتونی کنار دریا ساخته، حالا نمیدونه آیا اون از بین رفته یا نه. خب این اقتضای بقا داره، احتمال داره تا صدها سال دیگه باشه، اینجا هم ایشون استصحاب نمیکنه. پس معلوم میشه شک در رافع هم ایزن محل خلافه. از کجا میگی؟ کما یزهر، یعنی یزهر که وجود رافع هم محل خلافه، یزهر که شک در رافع هم محل خلافه، از کجا ظاهر میشه؟ از انکار سید. سید مرتضی در شک در رافع هم استصحاب جاری نمیکنه، لذا منکر استصحاب است در اون بلد مبنی علی ساحل البحر، منکر استصحاب است در زید غائب از نظر، یه زید بچه بچه 5-6 ساله بوده از نظر من غائب شده، این ذاتاً اقتضاءً میتونه تا 60-70 سال دیگه زنده باشه، ولی تا از نظر ما غائب شد سید میگه استصحاب نمی کنیم، شاید تو این 2-3 دقیقه مرده باشه. اینا کاملاً شک در وجود رافعه و سید اینها رو همه رو مخالفت میکنه. ایشون میگه و کیفکان، باز نصف خط دیگه بذارید کنار، و کیفکان این دو تا نصف خط عرض کردم اگه شد امروز میخونیم، نه میخوام مطلب بریده نشه. وا و کیفکان، کیفکان یعنی چی؟ چه از عبارت ها ما استفاده بکنیم که شک در وجود رافع محل خلافه، چه نکنیم؟ کیفکان، آخه ایشون گفت یظهر از کلمات علما، بعدش هم داشت از کلمات نافین ما استفاده میکنیم که در شک در رافع هم اختلافیه. حالا میگه کیفکان، حالا استفاده بکنیم از کلمات علما یا استفاده نکنیم، خارجن ما میبینیم علما تفصیل دادن، خارجن علما اومدن تفصیل دادن، گفتن بابا شک در مقتضی استصحابش حجت نی. اولش خود ایشون از کسایی است که میخونیم فردا، ایشون تابع محققه، از کسایی است که در شک در مقتضی استصحاب جاری نمیکنه، ولی در مقابل مشکوک جاری میکنن. میبینین کیفکان یعنی چی؟ آخه ما گفتیم از عبارت های علما یظهر استفاده میشه که شک در رافع هم محل خلافه. حالا میگه کیفکان، اصلا به عبارت علما کاری نداری، قطع نظر از عبارت علما ما میبینیم خارجن فرق گذاشتن، تفصیل دادن، گفتن شک در مقتضی استصحابش جاری نی، ولی شک در رافع جاریه. و کیفکان قد یفصل خارجن، ما میبینیم علما در خارج وقتی نگاه میکنین تفصیل دادن بین کون شک من جهت رافع فله من جهت المقتضی، تو حاشیه رفته، آمدن تفصیل دادن بین کون شک من جهت المقتضی و بین کون شک من جهت رافع، فیون کرل استصحاب الاول، یعنی انکار شده استصحاب در شک در مقتضی، که خود ایشون از اون منکرینه، ایشون استصحابو در شک در مقتضی تبعا للمحقق ایشون جاری نمیدونه. یوم کرل استصحاب در اولی یعنی چی؟ یعنی در دومی شک در رافعه اونو قبول دارن. این یک تفصیل. بیان سراغ شک در رافع، اونم باز تفصیل دادن، آمدن گفتن شک در رافع اگه شک در وجود رافع باشه استصحاب جاریه، اما اگه شک در رافعیت موجود اون چهارتا جاری نی. و قد یفصل فی الرافع، در رافع هم تفصیل دادن بین شک فی وجود رافع و شک فی رافعیت الموجود، فیون کرستانی، یعنی در رافعیت موجود انکار کردن بعضیا، گفتن استصحاب جاری نی. حالا یا مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی هر چهار قسمش، چون شک در رافعیت موجود چهار قسم بود دیگه، بعضی ها آمدن در شک در رافع استصحاب جاری کردن، ولی در شک در رافعیت موجود یون کرد، انکار کردن، گفتن استصحاب جاری نی مطلقا، یعنی هر چهار قسمش. او اذا لم یکن شک فی المصداق الخارجی، یعنی اون دوتای آخر، مصداق خارجی اون دوتای آخریه، رطوبت مردد بین بول و ود و اون قضیه خفقه و خفقتان. ایشون میگه این آقایونی هم که اومدن منکر استصحاب شدن در شک در رافعیت موجود، بعضی هاشون مطلقا منکر شدن، یعنی هر چهار قسم شک در رافعیت موجود رو منکر شدن استصحابشو، ولی نه، بعضی ها گفتن اذا لم یکن، یعنی منکر شدن اگه از اون دو قسم نباشه، یعنی اگه از اون دو قسم باشه منکر نیستن. اذا لم یکن شک فی المصداق الخارجی، بعد میفرماد هاذهی جملت ما حذرنی من کلمات الاصحاب و المتحصل منها فی باد نظر احد و عشر اقوالن. ایشون میگه ما تا این مقداری که زحمت کشیدیم 11 قول از استصحاب، که یه روز این 11 قول رو همینطور به مناسبت این چند روزه خوندیم، ایشون 11 قول پیدا کرده. یه روزی عرض کردم راجع به این که استصحاب حجت یا نه 50 و چند قول با، حالا خدا رحم کرده ایشون 11 تاشو میگه، از این 11 تام 10 تاشو نمیخونن چون خیلی طول میکشه، چون همه قسم اول قبول دارن. علی کل حال راجع به اقوال استصحاب 11 قوله، ایشون 11 قول فردا فهرستن میشمارن، خود ایشون جزء مفصلینه. الان فکر میکنم آقایون خستن، اون دو تا خط رو بخوام معنا کنیم خسته میشین، این دو تا خط ان شاء الله فردا اول درس معنا میکنیم، وارد اون 11 قول میشین.